السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. جلسه 55 قرآن و انسان معاصر و قسمت سوم مباحث مناسک دینی. در این سلسله مباحث تأملی کردیم در بخشی شعائر دینی در بعد عملی. جلسه اول این قسمت به کلیاتی در باب مناسک اختصاص داشت. از جلسه دوم بحث نماز را آغاز کردیم و این جلسه دومین جلسه بحث نماز، اقامه نماز هست و سومین جلسه مناسک دینی. گفتیم صلات یا نماز بیشترین عبادتی است که در قرآن کریم مورد اهتمام قرار گرفته. 99 بار از واژه صلات در قرآن کلمه‌ای به کار برده شده. هیچ عبادتی به اندازه نماز مورد توجه خداوند قرار نگرفته. اگر بخواهیم عبادات دیگری را با نماز مقایسه بکنیم، مثلا روزه حدوداً 1/9 نماز در قرآن به کار رفته، حج حدود 1/8 نماز به کار رفته، خمس 1/100 قرآن به کار رفته، نماز به کار رفته، زکات نصف نماز به کار رفته و امر معروف حدوداً 1/10 نماز، به نظر میرسه نماز خیلی مورد اهتمام خداوند باشه. اینکه من این جلسات رو به این مسئله اختصاص دادم، جلسه اول متذکر شدم، به نظر میرسد پرداختن به برخی مباحث نظری باعث شده که برخی بپندارند که صرف ارتباط قلبی با خداوند کفایت میکند و نیازی نیست ما در اوقات خاص با این شیوه خاص به پرستش خداوند بپردازیم. این جلسات ما دقت بر این مسئله هست که صرف ارتباط قلبی کفایت نمی کند. اون ارتباط به جای خود محفوظ بسیارم چیز خوبی است، اما این ارتباط رو باید نهادینه کنیم. نهادینه کردن ارتباط یعنی این که ارتباط با خداوند در یک قالب خاص و در یک زمان خاص صورت بگیرد. قطعا این زمانها زمان حد اقلی است، نه زمان حد اکثری. یعنی به ما نگفتن بیش از اینها نماز نخونید، گفتن کمتر از این نباشد. لذا اگر کسی حال داشت و وقت داشت و تمایل داشت، میتوند از عبادتهای مستحبی، از نمازهای نافله، از ادعیه استفاده بکند و اون ارتباط مضاعف خودش رو به اون شکل برقرار بکند. اما همه بحث ما اینه که این حداقل‌ها رو رعایت کنیم. مراد از رعایت حداقل این که در هر شبانه روز حداقل 5 بار ما پیشانی بندگی به زمین بساییم، اقرار کنیم که ما بنده خداوند هستیم و بازگو کنیم که شیوه بندگی چگونه است. این کاری است که ما توی این موارد دنبال میکنیم. در جلسه قبل نکاتی رو که ذکر کردیم، نماز در آیین پیامبران پیشین و پیامبر ما بود. گفتیم که در آیین ابراهیم، در آیین اسماعیل، در آیین موسی، در آیین عیسی و در آیین پیامبر اسلام، همه اولین نکته‌ای که به پیروان خودشون بعد از بندگی خدا تذکر دادن مسئله اقامه صلات بوده است، اقامه نماز بوده است. این همه تأکید یک رمزی دارد، یعنی این که متوجه باشی مسلمانی ظاهری ترین علامتش نماز است. ورود در مسلمانی با نماز آغاز می شود، خروج از مسلمانی هم با نماز محقق می شود. برای خودمان می گویم، اما در مورد دیگران تا زمانی که کسی به اصل نماز باور داشته باشد، اگر از او بپرسیم لازمه مسلمانی نماز خوندن هست، میگه بله. میگیم خب چرا نمیخوانی؟ شرمنده شود. این هنوز مسلمان است. ولی برای خودمان، به تأکیدم کردم، برای ما مسلمانان، برای خودمان، نه در مورد قضاوت در دیگران، هرگاه کاهلی در نماز کردیم بدانیم که در بیراه افتاده ایم و این آغاز سقوط است. حالا مطلب رو دنبال میکنم، چون آیات انقدر گویا هستن، منم کوششم این است که بیشترین حجم آیاتی که مربوط به مسئله است قرائت بکنم، که بالاخره در این فضای قرآنی قرار بگیریم، متوجه باشیم که اهمیت خداوند بی دلیل نبوده است. هرگاه که ما سست شدیم در نماز، این سستی امور دیگری را هم باعث می شود. خودتون تجربی هم میتونید در اطراف خودتون مشاهده بکنید. اولین آیه که امروز تلاوت میکنیم آیات آغازین سوره 23 قرآن است. سوره مؤمنون، سوره 23 قرآن کریم. این آیات بسیار زیبایی است. هر حتما هم فراوان شنیدید، اما تذکرش همیشه لطیف بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، به تحقیق مؤمنان رستگار شدند. مؤمنان چه کسانی هستند؟ آنها که به خداوند به روز جزا ایمان آوردند. صفاتش رو شروع میکنند ذکر کردن. بحث فلاح هم هست. فلاح یعنی رستگاری، یعنی نجات، یعنی بیشترین چیزی که تک تک ما در آرزوی او هستیم. یعنی اگر از ما بپرسند از خدا چه میخواهید، من به نظرم اگر همه رو خلاصه بکنید، همه خوبی های دنیا رو، بگیم فلاح میخواهیم. فلاح یعنی همون خیر الدنیا و الاخره، یعنی بهترین ها، اون هم عاقبت به خیرانه. این میشه فلاح. ترجمهش میشه مثلا سعادت، رستگاری. واژه فاخر قرآنیش فلاحه. مؤمنان رستگار شدن. کلمه و شما پرسید مؤمنان کیا هستن؟ خداوند شروع میکند یک یک صفات مؤمنان را برای پیامبرش بازگو کردن، برای ما گفتن. اولینش الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنها که در نمازشان فروتنند، اهل خشوعند. نمیگه آنها الذین هم یصلون، نمیگه اونها که نماز میخوانند، نمیگه الذین هم یقیمون الصلات، کنه اینا دیگه خیلی عادیه. حتما مؤمنان که نماز میخوانن. مؤمن کسی است که غیر از نماز خواندن به یک مرتبه بالاتری رسیده است، به مرتبه خشوع در نماز رسیده است. خب مرتبه خشوع در نماز چیه؟ من اجازه بدید از مسائل عرفانی دوری بگذینم، یه سری مسائل بسیار پیش پا افتاده رو عرض بکنم. به نظرم ما فعلا میگه به همین مسائل پیش پا افتاده اکتفا بکنیم خیلی خوبه. حالا نمیگم برای برخی که واصلند و عارف سالکن کار نداره. خاشع در نماز یعنی کسی که با عجله نماز نمیخونه. ساده سادهش. دیدید کار دارید، روتونم نمیشه نماز نخونید، یک نماز میخونید در عرض 30 ثانیه، یعنی هنوز سر نگذاشتی روی رکوع، به مهر نرسیده، سرت بر میتونی. حالا نمیدونم این توی این مثلا 1 ثانیه 5 ثانیه شو چجور ذکر رکوع رو گفتی، خدا میداند. هنوز به رکوع خم نشدی، سرت رو بر میداری. خب اینجور نماز، یا رکوع رفتی، یک قیام بعد از رکوع جز واجبات نمازه، که اگه اون رکوع قیام بعد از رکوع نکنی نمازت باطله. اصلا هنوز نایستادی، کرنومتر هم بذارن به 1 ثانیه نمیرسه، رفتی به سجده. اینجور نماز میشه نماز بی خشوع. حالا خودت برگرد در نظر بگی از این نمازا خوندی یا نخوندی. حالا نرفتم دیگه حضور قلب و موارد دیگه. اولین نکتهش اینه که آقا نماز با خشوع چند دقیقه طول میکشن. ساعت بذار، نماز صبح 3 دقیقه طول میکشن، مثلا نماز ظهر 5 دقیقه طول میکشن. اگه نماز خوندی در عرض 1 دقیقه، حتی اقلش 2 تا 4 دقیقه، بدون نمازه دیگه خیلی
بیخوشو بوده با سرعت نماز رو برگزار کردی. پس اولین ویژگی نماز با خشوع این است که مقداری برای آن زمان بگذاری و با عجله هم نخوانی. یکی از نکات با عجله نماز خوندن ما اینه که همه کارامون میکنیم بعدم میریم نماز بخونیم. گاهی وقتا نگاه آفتاب میکنی میبینی در حال غروبه و با سرعت میخونی که حداقل یک رکعتش توی وقت واقع بشود. خب اینم الان دیگه خشوعی ندارد که همچون وقتی خونده. اگر احترامی برای خداوند قائلی تا اذان گفتن کوشش بکن به نماز بایستی. لازم هم نیست به دیگران نمایش بدهی. همین که این عادتی برای خودت بشه، چه دیگرانی باشن چه نباشن، تو اول وقت نماز خوندی. ملاک ریا این است که اگر دیگران هم نباشن تو اون عمل رو به جا بیاوری، به همون زیبایی هم به جا بیاوری که وقتی دیگران هستن. ما وقتی کسی متوجهمونه یک قنوتی میخوانیم 5 دقیقه، وقتی خودمون تنها هستیم میگیم قنوت که مستحب، اصلا قنوت هم نمیخواد، فاکتور میگیریم. اگه اینجوری خوندی بدون یه شعبه از اون نفاق ها توی ما هم هست، بگنه چی میشه که آدم وقتی کسی متوجه شید تو کوس وجودش خیلی تنظیمه، وقتی کسی نیست با سرعت میخوانه. این ملاک های خیلی ساده نماز با خشوع. حالا از اینا جلوتر بریم، اگر این کارا رو کردیم نماز با خشوع نمازیست که قبل و بعدش بر انسان تفاوت ایجاد میکنن. وقتی نماز نخونده با وقتی نماز رو خواند یک تفاوتی توی وجود خودش ایجاد میشود. توی نماز به معانی آیات و عباراتی از کاری رو که میخواند توجه میکند. نکته دوم نماز با خشوع توجه به معانی عباراتی است که در نماز میخواند. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی جمله رو میفهمه که فقط از او کمک بخواد، فقط او رو عبادت بکنه. یک یک این مالک یوم الدین وقتی میرسه بدون واقعا مالک روز جزا، روز محاسبه، روز پاداش، یعنی چی؟ آدم تا یاد امتحان میفته بدنش میلرزه. حالا امتحان کلاس درسش باشد، امتحان کنکور باشد، امتحان گزینش باشد، هر جا باشد، خب بزرگترین امتحانی که متوجه ما هست همچه امتحانی است دیگه. همین که یادمون باشد یه امتحان در پیش داریم، با دقت بیشتری عمل میکنیم. دومین ویژگی نماز با خشوع توجه به معانی عباراتی است که در نماز میکنیم. سومینش این که ما جایی را که برای نماز انتخاب میکنیم جایی باشد که مشغولیات کمتری داشته باشد. میگن پشت دری که باز میشود نماز نگذارید، کراهت داره. بالاخره دری که باز بشه، موقعی که ما در باز و بسته بشه، تو متوجه رفت آمدش بشه. تو برخی جاها هست، الان توی زندگی های ما، خب یه جای رادیو روشنه، تلویزیون روشنه، یه صدایی داره میخونه. اینجور جاها معمولا خیلی آدم باید به اصطلاح فرهیخته باشد که به این صداهای اطراف هیچ توجهی نکند. بهترین جا، ساکت‌ترین جای خانه است که انتخاب بکنم در رو هم ببندم 5 دقیقه 10 دقیقه در روز میخواد با خودش خلوت بکند و صدایی هم نشنوه. حالا میگذاره درست همون وقتی که مثلا میخواد اخبار گوش بکنه، اخبارم صداش بلند میکنه، بعد نماز الله اکبر هم میگه، داره یه فیلمی نگاه میکنه، نمیخواد فیلم رو هم از دست بده، یه نیم نگاهی به اونجا دارد، اتوماتیک هم که دارد اذکار و اوراد رو میخواند. حالا چی شد؟ خودش هم یادش نیست چجوری نماز خوند، فقط ببینه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الحمدلله خوب شد تمام شد. این نماز، نماز با خشوع نیست اگر هم چهالاتی داشتی. اما شرط اصلی نماز خشوع این که حضور قلب برات بیاره، فروتنی برات ایجاد بکنه، نرمی قلب ایجاد بکنه. حالا مراحلی دارن، اگه یه وقتی خاصی تو این حوزه پیش بری، تو بحث خشوع تو کتاب‌های اخلاقی نکات ارزنده‌ای نوشتن، مثل همین احیاء علوم الدین، مثل کیمیای سعادت، مثل معراج الساده، مثل جامع السادات، مثل محجة البیضاء، این کتاب‌های اخلاقی باب خشوع داره. حالا من چون
به نام گذاشتم فعلا کلاس اول نماز رو پیش ببرم، خیلی وارد اون مراحل نهایی نمیشم. ولی یادمون باشد میباید یک زمانی هم برسد که ما وارد اون مراحل بشویم و میتوانیم اگر بخواهیم. یادمون باشد فردی را ما اسوه مذهبیمون انتخاب کردیم که خاشع ترین فرد در نمازش بوده و اونم امام علی. اگر میخواهیم به شیوه اون نماز بخوانیم، الگوی امام الذین هم فی صلاتهم خاشعون است. از دنیا غافل میشد. هر وقت تو نماز ذهنت رفت سراغ امور دیگه، بدون نماز رو خاشعانه نمیخوان. پس با خدا خلوت نکرده. این چه خلوتی است که تو همه امور دنیوی الان به ذهنت آمد؟ معلوم شد خشوع نیست. بهتر این نمازها رو تجدید بکنید. یه لازم فقهی لازم نیست تجدیدش بکنید. اما اگر خودت باشی میبینی این نماز، من به یاد غیر خدا بودم توی نماز، این نماز بی ارز، کم ارزشه اگر نگیم بی ارزشه. بهتره برای خودمون دوباره این نماز رو بخونیم، یک پنج دقیقه رو مطلقاً به یاد او باشیم و به یاد غیر او نباشیم. خب این صفت اول مؤمنان. صفت دوم، والذین هم عن اللغو معرضون، آنها که از لغو اعراض میکنند. سخن لغو یعنی سخن بیهوده، سخن بیفایده، سخنی که نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت میخورد، قولی که سدید نیست، سخنی که اعتبار لازم ندارد، مطلبی که شنیده ای اما مستند نیست. بسیاری از سخنان مطلبی که حالا حرام هم نباشد، اگر غیبت باشد، تهمت باشد، افترا باشد که دیگه واویلا، اگر این صفات منفی رو هم نداشته باشد، یعنی سخن بی ارزشی است. مؤمن کسی است که برای سخنان خودش ارزش قائل است، میداند این سخنان یا میباید یک امر دینی باشد یا یک امر علمی باشد یا یک امر حداقل بی ضرر باشد. اگر یکی از این ویژگی ها رو نداشت، کوشش میکند سخن نگوید. مگه ما مجبوریم حرف بزنیم؟ اصلا اجبار که نداریم، فقط زبان به سخنی بگشاییم که قفلی را میگشاید، دردی را دوا میکند. به هر حال پرگویی یکی از ادله کمی خرد است. کم خردان فراوانتر میگویند، خردمندان همتر سخن میگویند. تا از اونها نپرسیده ای لب به سخن نمیگشایند. اینم ویژگی دوم، اعراض از لغ. اعراض سوم، والذین هم للزکات فاعلون، آنها که نسبت به زکات اقدام کنندن، اهل انفاقن. گفتیم زکاتم، بسیاری از این آیات قبل از تشریع زکات شرعی نازل شده و به معنای اصلی انفاق است، نه فقط همون مالیات خاص دینی، یک بیستم، یک چهلم، در اون نه مورد مطلق انفاق می شود زکات. مؤمنی که دستش به جیبش نمی رود و در راه خدا چیزی به مستمندان نمی دهد، اون صفت را، صفت ایمان را به کاملی ندارد. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او على ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. این دو آیه پشت سر هم همراهه. یک صفت هم برای مؤمنان بهداشت جنسی است که این دو آیه متعرض بیانش است. مؤمنان کسانی هستند که نسبت به ناموس خود حافظند. حفظ ناموس، حفظ فرج، حفظ فلواقع روابط جنسی یکی از امور اصلی عملی مؤمنان است. این اخباری که صفحه حوادث متاسفانه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، نشان میده که ما نسبت به این مسائل باید تذکر بیشتری بدهیم. بسیاری از امور نامطلوب با رعایت نکردن مقدمات امر آغاز می شود. مؤمن کسی است که بگونه ای زندگیش را تنظیم می کند که احتمال سوء استفاده دیگران و سوء استفاده خودش
در این حوزه ها به حد اقل میرسد. برخی مکان هاست که حضور در آنها برای فرد مشکل ایجاد میکند، برخی روابط است که مقدمه یک سری امور باطل میشود، برخی نگاه هاست که باطل میزاید، برخی سخنان گفت و شنود هاست، شیوه های گفت و شنود هست که به باطل می انجامند. همه اینها رو می باید انسان رعایت بکنه. همیشه این نکته رو ذیل این آیه به خاطر داشته باشید. ما یک پیغمبری داریم به نام یوسف. یوسف صدیق بسیار راستگو. زمانی که تو یک موقعیت قرار می گیرد که موقعیت ناپسندیست، می گریزد، فرار می کنند. وقتی که توی خوابگاه ملکه قرارش می دهند، به جایی که اونجا بنشینه نصیحت کنه زلیخا خانو بد است، زشت است، قبیح است، یوسف فرار می کند. این دیگه همیشه یادت باشه، نه تو از یوسف بالاتری و نه این مسائل شوخی است. همه ما اگر انسان‌های سالمی باشیم غریزه جنسی داریم، همه ما نیاز به انضباط تو این حوزه داریم. انضباط یعنی این که در شرایطی قرار ندهیم خود را که اون وقت شیطان بیشترین توان را داشته باشد و ما کمترین توان را. الذین هم لفروجهم حافظون، اونها که نسبت به آلات جنسی خود، ناموس خود حافظند، مگر نسبت به همسران. و تو اون شرایطی که این آیه درش نازل شده که کنیز و بردهداری هم رواج داشته و با شرایط شرعی ارتباط جنسی با اونها هم مجاز بوده، مگر با این دو دسته. ما هم که معتقدیم الان اون شرایط برداشته شده، صرفا میشه الا نسبت به همسر. یعنی روابط جنسی در دین فقط با یک نفر مجاز است، اونم با همسر. لذا از همین آیه استفاده می شود، تا این قرآن هست، تا این اسلام هست، چیزی به نام همجنس گرایی پذیرفته نیست، انحراف محسوب می شود، مردود است مطلقا، هیچ شکل مثبت و پذیرفته هم ندارد. هر نوع رابطه جنسی با غیر همجنس، با غیر همسر مطلقا ممنوع است، هیچ استثنایی هم ندارد. این انضباطی است که دین ما به ما ذکر میکند. حالا اگر آمدیم شروع کردیم، راه دیگری رفتیم که دو دیگران رفتن، خب اون راه پذیرفته ای نیست که کیان خانواده که یکی از هسته های ادیان ابراهیمی است، تو همشون هم هست، یهودی ها اینو دارن، مسیحی ها دارن، مسلمان ها هم دارن. یه بار با یک کشیش ارتدوکسی من همسفر بودم، حالم ندیده بودم، من کاتولیک دیده بودم، پروتستانم دیده بودم، اما اینها رو ندیده بودم. اولش خیال کردم مسلمان است چون ظاهرش خیلی به ما میخورد، مال سربستان بود، همین چکسلواکی سابق و این محدوده. دیدیم دیگه حالا شد چک و اسلواکی، دو تا کشور شده نزدیک به اونا، نه عین اونها، همون محدوده. بعد این مال اون حوزه بود، کلیسای ارتدوکس داشت، کشیش سرب بود. بعد ازش پرسیدم برخی از مسائلی که برام ابهام بود، و یکیش همین مورد رو گفتم، مگر در آیین شما روابط جنسی محدود به ازدواج نیست؟ گفت چرا؟ گفتم خب این اموری که ما تو کشورهای اروپایی و مسیحی مشاهده میکنیم، چگونه شما به لحاظ مذهبی دینی توجیهش میکنید؟ سرش انداخت پایین، گفت اینها ان نظر ما هم مردود است، اما چه کنیم، کلیسا اقتدار لازم را ندارد. گفتم یعنی این مقدارم نمیتوانید تو خانواده ها بگید؟ گفت خانواده های سنتی رعایت میکنند، اما به میزانی که مدرن میشن توجهشون به دین و آبای کلیسا کمتر میشه، این امور رو زیر پا میگذارن. گفتم خب چه کار میکنن؟ گفت خانواده ها میبینن و
روی خودشون نمیارن، هر کدومشون دیندارتر هستند بیشتر ناراحت میشن. گفتم خب خیلی باعث شرمندگی است که تا اینجا پیش بریم که همه مسائل زیر پا گذاشته بشه، یعنی به این نتیجه رسیدیم اونا هم مشکل رو دارن، اونطور راه حلی براش ندارن. حالا راه حلی که دین ما داره تسهیل ازدواجه. این در بین جوانان مؤمن پذیرفته نیست که سن بالا بره. هر چی یادمون باشد سن ازدواج بالاتر برود، این از اصول حداقل مستحب شرعی دور شده. اگه گاهی وقتا به واجبش نگوییم، میباید کوشش بکنیم که این سنت حسنه نبوی را پیاده بکنیم و اجرا بکنیم. برهان این مواردی است که حداقل تو این جلسات شبیه جلسات ما کمتر بهش پرداخته میشه. این از ضوابط غیر قابل اغماز دینی ماست. خب بلا فاصله هم خداوند آیه بعدی همین مجموعه میفرماید فمن اتقا ورا ذلک فاولئک هم العادون. کسی که تجاوز کرد از این حد، یعنی نسبت به حد دیگه روابط جنسی خارج از خانواده ایجاد کرد، اینا چی هستن؟ فاولئک هم العادون، اینها تجاوز کردن، اینها عدوند، اینها پذیرفته نیستند. خب در نظر بگیریم که صراحت دارد، نمیشود اسلام رو داشت به لحاظ عملی و این ضوابط. گفتم هم ببینید اینها چیزایی که الان تو دنیای متجدد زیر پا گذاشته میشود و اینها تفاوت‌های جدی عملی ما با این دنیای جدید است. روابط جنسی قبل از ازدواج الان انگار تو برخی کشورهای اروپایی اون رابطه صرفاً با ازدواج آغاز می شود، قبل از ازدواج کأنه اشکالی ندارد. این در دین ما پذیرفته نیست. روابط جنسی حین ازدواج با غیر همسر، اونجا هم غیر اخلاقی است. در دین ما اگر هم که اتفاق بیفتد بالاترین مجازات براش مترتب است. اینه که گفته می شود زنای محسن یا زنای محسنه، یعنی فردی با داشتن همسر با دیگری رابطه جنسی برقرار بکنه، این کمترین مجازاتش اعدام است. که میگم کمترین برای اینکه برخی طرقش اعدامهای مشدد دارد. یکی دیگرش هم روابط با همجنس که در همه صورتها مشکل دارند. لذا این ثمن اتقا ورا ذلک، اگر از ما پرسیدن که کدام آیه قرآن است که این امور را که گفتی سندشه، میگیم این آیه سوره مؤمنون، مثلا آیه چندم میشه؟ ششم هفتمش. فمن ابتغى وراء ذلك فانهم هم العادون. این مبانی. خب فاولئک هم العادون. صفت بعدی والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. آنها که نسبت به امانات و عهد خودشون رعایت کنندند. اگر کسی چیزی به دست ما امانت داد، در مطلقاً اصلا شرط ایمانم ندارد، باید بهش برگردونیم. امام سجاد میفرمان اگر شبر ابن زلجوشن شمشیری رو که با آن پدرم حسین ابن علی را شهید کرد نزد من به امانت میگذاشت، شمشیر خونالود، همان را عیناً به او برمیگرداندم. یادمون باشد طرف با ما همکیش نباشد، همرأی نباشد، همراه نباشد، اگر به ما اعتماد کرد امانت نزد ما گذاشت، امانت باید بهش برگردن. این یکی دیگه وضعش مشکل تر است. آنها که نسبت به قراردادهای خود وفادارند. اینو اجازه بدید بگم، ما خیلی ساده قول میدهیم و ساده تر از آن نقض قول میکنیم، نقض عهد میکنیم. اگر عهد بستیم حتما برید یه جا یاد داشت میکنید که فراموش ما نشود این امور رو ما به دیگران گفتیم. یک حدیثی داریم، حدیث نبوی، خیلی حدیث با ارزشی است، المؤمنون عند شروطهم. اینو به پیامبر نسبت میدن، یعنی مؤمن است و شرطی که گذاشته، عهدی که بسته، قراری که گذاشته، یعنی ایمان من و تو ضمانت اجرای این است. امام علی توی وصایاش به مالک اشتر میگه اگر مشرکین، کفار، منافقین هم با تو عهد بستن، تو مجاز نیستی عهد رو بشکن.
قرآن هم تو سوره توبه فراوان در مورد رعایت عهد میفرماد. همه اونجا تذکر میده که اگر عهد کردید ایمانتان ضمانت قراردادهاتون است. موقع قرارداد بستن و عهد کردن چشتون رو باز کنید. وقتی بستید مجاز نیستید که ترک بکنید. اینم یکی. دوباره تنها یه صفت توی مؤمنان که دوبار تکرار میشه، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنها که نسبت به نمازهایشان حافظن. اولی بود خاشعن در نمازشون، اونها که در نمازهاشون نگهدارند. خب از این چی میفهمیم؟ نمیگه نماز بخونن، مؤمن که باید نماز بخونه. اون چیزی که غالبا تو مراها میشه اینه که مواظبت بر نماز نداریم. یعنی چی مواظبت بر نماز نداریم؟ یعنی گاهی برخی نمازهامون قضا می شود، برخی نمازهامون ترک می شود. خب کی نماز قضا می شود؟ وقتی انسان نماز رو در وقت خودش به جا نیاورد. بیشترین نمازهایی که مشمول این مطلب میشه، یکیش نماز صبح، یکیش نماز عشاء. نماز صبح به خاطر خوابالودگی ما، شب بیدار میشینیم، زیاد بیدار میشینیم و صبح از اون طرف دشوار بیدار بشیم. لذا توی آداب شرعی این است که اگر شب به میزانی بیدار بنشینی که یقین داشته باشی صبح برخاستن برات ممکن نیست، اون بیدار نشستن مصداق حرام میشه. اگر اطمینان داری نمیتونی بلند بشی، ساعت هم بذاری ندانسته ساعت رو خفه میکنه دوباره میخوابی. شما از سوال میکنم من کار نکردم، ولی ساعت رو کوک کرده بودی، ولی دستت میره ساعت رو خاموش میکنی. به دیگری هم میسپاری نمیتونه بیدارت بکنه. مگه مجبوریم حالا این مقدار ما بیدار بشیم؟ ایمان آدابی داره. لذا پیغمبر اشاره میکنن میگن چند تا ادب رو از برخی حیوانات یاد بگیرید و برخیش هم از اونا یاد نگیرید. دو تا حیوان رو مثال میزنن، یکیش خروسه، یکیش سگه. میگن شما در بیداری و خوابی مثل خروس باشید، مثل سگ نباشید. خروس زود برمیخیزد، زود میخوابد. سگ چجوریه؟ دیر میخوابد، دیر هم بیدار میشود. میگن دیگه تو ضرب المثل فارسی تو بوق سگ داره کار میکنه. بوق سگ یعنی تو آخرها دارن تو پارس میکنه، ولی میگن صبح که برسه این خوابه. خروسه با قوقلی قول خروس از خواب بیدار میشدن اون قدیمی ها. خب الان دقت بکنیم که ببینیم زندگی دینی ما ببخشید کلبیه یا خروسیه، کدامش هست؟ به خصوص جوانترها میگه من بهترم شبا بیدار میشینم روزا میخوابم. خب حالا ما که خیلی نمیپسندیم همچه کاری رو، ولی اگر خواستی همچه کاری بکنی یادت باشه حداقل نمازتو تنظیم بکن که نمازتو بخونی بعدن بخوابی. چند روز هم هست تو سال معمولا نماز آدم نماز صبح قضا میشه، یکیش روز قدره، چون شب رو بیدار نشسته صبح حالا یه ساعت مونده به اذان صبح، او یه ساعت رو نمیکشه دیگه. خب تحمل کن، تنظیم کن، یا شبی که میخوای تا صبح بیدار بشی بعد از ظهرش یه چرت بخواب. اگه بخوابی صبح تنظیم میشه. اینا رو ما انجام نمیدیم، وقت میریم روی مسائل حالا ببین عرفان بخونیم، میگیم اینا اولین اولیات کار ماست. یادمه تو زمان جنگ یه دزین رزمنده ها تا محرم بود تا نصف شب سینه میزدند و عزاداری میکردند و عبادت میکردند. منم اونجا نشسته بودم، خب نمیتونستم، روحانی مسجد بودم، محل بودم، خوشم برم که اونجا یه فکر نگاه ساعت میکردم، سیزه که بدنم هم حال این بود که من اگه دیرتر از این بخوابم صبح نمیتونم بیدار بشم. یه کم کم یه شبش تحمل کردم، شب دوم رفتم گفتم برادرام اگه صبح نمیخواد بلند بشی بس دیگه، اگه امام حسینم الان اینجا خودشون تشریف داشتن یه حدی رعایت میکردم. بعدش میرفتم مقداری استراحت میکردم که صبح بتونیم نماز رو برگزار بکنیم. نماز از عزاداری خیلی مهمتره. همه اینا به خاطر نماز بوده. لذا این حفظ نماز، اگر شب دیدید یه مهمونی طول کشیده، خب اول نماز تو بخون بعدم برو جای دیگه، یا هر جای رفتی سعی کن نماز تو به جا بیاری. نماز صبح برنامه میخواد. اگرم خدا اینا کرده قضا شد، با اولین نماز نمازتون رو قضا بکنید.
ظهر که شد اول نماز صبح تو به جا بیاور به قضا و بعد نماز ادایی که به گردنت هست اقامه بکن. حفظ نماز این مطلب رو داره. خب بعد که صفات و فرمود میگه اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ببین بهش خیلی سخت نیست با نماز و زکات و اعراض از لغو و رعایت ضوابط ناموسی و ناموسی و امانتداری و رعایت قراردادها و عهدها و حفظ نماز و همین ها شما انشاءالله به بهشت میرسید. پس یکی از ضوابط بهشت رفتن که هممون دلمون میخواد این است که حفظ نماز، خشوع در نماز. این شد آیه اول سوره مؤمنون آیه 1-11. خب آیه دوم، آیه دوم از سوره نور انتخاب کردیم، سوره 24 آیه 36 و 37 صفات نیکان رو داره ذکر میکنه، صفات خانه های مؤمنان رو. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تنهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. آیه خیلی زیباییه. کوشش کنیم منزلهای خودمون رو، خونه های خودمون رو اینجوری تنظیم بکنیم، نه ظاهر سازی یا عملی. میگه در خانه هایی که خداوند اذن داده اجازه داده که رفیع شود، بالا برده شود و نامش در آنها ذکر شود. تو خانه‌ای که یا الله گفته می شود، نماز خوانده می شود، این خانه برکت شامل حالش می شود. اگر ما باور داریم ادبیات دینی که ملائک یعنی جنود خدا، سپاهیان خدا در نماز را دوست دارن، نمازگزار را دوست دارن، جایی که نماز خوانده می شود اونجا متبرک می شود. لذا میگن که مصلای خود را یعنی جای نماز خود در خانه عوض کنید که همه جای خانه با نماز شما برکت شامل حالش شد. این برکت ها برکت های واقعی است، به شرطی که نماز شما نماز خاشعانه باشد. خب چگونه تسبیح خداوند در آنها میکنن؟ تسبیح برای او میکنن در غدو یعنی در بامداد، سحرگاهان، صبحها و آسان در شبانگاهان، شامگاهان. یعنی صبح و شب یاد خدا میکنن. و چقدر خوب است که انسان خانه اش با بوی نماز متبرک باشد. بوی نماز هم بوی معنویه، نه لزومن عطر بخواد بزنی، حالا بزنی هم اب ندارد، ولی نماز این عطر معنوی دارد. حالا این صفاتی که برای مؤمنان میگه رجال فرموده، اما همیشه گفتیم اینجاها رجال هم گفته میشود دلالتی بر مذکر بودن ندارد، دلالت بر انسان بودن دارد. چون اگر زنانی هم باشن با همین صفت قطعا همین نکات شامل حالشون میشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این نکته مهمی ها، انسانهای مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. یعنی اگر کاسب است معامله پرسودی هم که دارد او باعث نمی شود که نمازش ترک شود. اگر استاد از دانشجوست درسش، تحقیقش باعث نمی شود که نمازش رها شود. هر شغل دیگری هم دارد به جای خود. تنها مجوزی که برای به تأخیر انداختن نماز در وقتش، نه خارج از وقتش داریم، میگن اگر جای افطار دعوتی، مؤمنان منتظر افطار تو هستن، اونجا حق داری اول افطار کنی بعدا نماز بگذاری، اونجا خشک مقدسیت نگیره. الله اکبر، حالا ملت هم نشستن یه منتظرن که تو بیای نماز بگذاری، تو بیای افطار بکنی، اونجا برو لقمه افطارتو بخور بعدا به سر خیال راحت بیا نمازتو بخور. اگر بدهکاری و طلبکارت آمده میگه پول منو بده، این رخ نماز دارم، الله اکبر، یک نماز جعفر طیارم میخونی، اونجا حق نداریم. اینا قشنگ شارع خودش متوجه میده مال مردم حق الناس بر حق الله مقدمه، برو پول مردم بده بعد بس نمازتو بخون. اما غیر این موارد که مسائل شخصیه،
خب من تنظیم میکنم که بیع و تجارت منو از نماز غافل نکنم. خب از یاد خدا و از اقامه نماز و از ایتاء زکات باعث نشود کار من، کسب من یاد خدا رو، اقامه نماز رو و انفاق در راه خدا رو فراموش بکنم. این صفت سبک زندگی مؤمنانه است. اون سبک زندگی رو که بارها روش گفتیم باید کوشش کنیم این سبک رو عملا در خودمون متجلی کنیم. انتهای آیه هم میگه که از روزی میترسند که دلها و چشمها در آن منقلب میشود. ما یه روزی در پیش داریم. گاهی فیلم های ترسناک رو آدم میبینه، حالا اون ترس واقعی داره، اون روز هیچ اتفاق این نمیفته، فقط اعمال منو میارن نمایش میدن. یه فیلم میگرفتن تمام زندگی منو اومدن تلخیص کردن، به خلایق میخوان نشون بدن حسابش بکن اگه این گونه باشه ترس دارد یا ندارد. بگن این آقای میبینید که چقدر آدم ظاهر و صلاحیه، چون به باطن میرود آن کار دیگر میکند. حالا آن کار دیگر رو نمایش میدن به کسانی که من باشون تعارف دارم، رو دربایستی دارم، منو به این گونه نمیشناسن. اون روز ترس دارم. انصافا انسان باید بترسد. این خود این ترس باعث میشود که نسبت به اعمالش دقت بیشتری بکند. خب اینم آیه دوم بحث امروز ما. در همین سوره نور آیات 55 و 56 هم نکته دیگری دارد. آیه مشهوری است. آیه درباره آخرالزمان است. آخرالزمان از جانب ما مسلمانان پایان نیکویی برای دنیاست. این پایان نیکو با سیطره اوامر الهی، ارزش‌های دینی همراه است. میگیم آخرالزمان چگونه چه اتفاقی میافتد؟ خداوند وعده داده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خداوند وعده داده است به مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. که آنها را جانشین در زمین بگرداند آنچنان که پیشینیان را جانشین گردانید. یعنی عاقبت از آن متقین است. لا لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. و آنها را متمکن کند، مقتدر کند بر دینی که مورد رضایت ایشان است. یعنی این آخرالزمان، این پایان نیکویی که قرآن به ما وعده می‌دهد همراه با اقامه دین است، همراه با دین مرضی ماست، اون اسلام واقعی که مورد رضایت مؤمنان صالح است در اون زمان امکان اقامه می‌یابد. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خداوند حتما در آن شرایط خوف ما را به ایمان، به امنیت تبدیل می‌کند. امن، می‌دونید امنیت و ایمان هم خانواده اند. این خوف به امن تبدیل می شود، به امنیت تبدیل می شود. دیگر از چیزی نمی ترسیم. آنجا ارزش های الهی سیطره یافته است. بدترین صفت یک جامعه منحرف ناامنی است. این ناامنی از کفر هم بدتره. چرا؟ برای اینکه حتی مؤمن تو اینجا راحت نیست، کافر هم راحت نیست. هیچ کدامشان امنیت ندارن به کفر یا ایمان خود بپردازن. اولین صفت یک جامعه سالم ایمان نیست، امنیت است. اول امنیت، بعدن امور دیگر. لذا این جامعه خوف در آن میرود، امنیت میآید. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اینها چی هست؟ مرا میپرستند، به من، به غیر من، غیر مرا شریک نمیگیرند، شریکی برای من نمیگیرند، موحدند. و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. هر کسی که کفر بورزد بعد از این فاسق خواهد بود. خب و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. بلافاصله خداوند اینو که ذکر کرد میگه برای رسیدن به آن شرایط نماز برپا دارید،
زکات بپردازید، از پیامبر اطاعت کنید، شاید مورد رحمت او واقع شوید. پس نماز و انفاق و اطاعت از رسول طریق رسیدن به آخرت پاکیزه دنیوی است. حالا به اخرویش به جای خود، اگر به دنبال نجات پایان دنیا هستیم، مؤمنانه این راه رو دنبال بکنیم. یعنی اقامه نماز باز بر صدرش قرار میگیره، چیز بسیار ارزنده. خب آیه 50 بعد سوره نمل، سوره 27 سه آیه اول، آیه 1 تا 3 تا فین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. این مضمون برای همه شما آشناست. سوره بقره هم حالا میرسیم، اولش همین گونه است. از حروف رمزی، این آیات قرآن است، این کتاب آشکار است، هدایت و بشارت برای مؤمنان است. مؤمن کیست؟ ببینید صفاتش: 1 اقامه نماز میکنه، 2 ایتاء زکات میکنه، 3 به آخرت یقین دارد. این سه تا صفتی است که دیگه برو برگرد ندارد. نمیگم تنها صفات است، اما سه صفتی است که کف ایمان است. به خودمون برگردیم، نماز رو اقامه میکنیم ان شاء الله، انفاق میکنیم، خب یکی از شعبه های انفاق زکات فطره هم هست. قبل از اقامه نماز در پایان ماه صیام، این که انسان اون حد اندازه رو به کناری بنهه و به مستحقانش برسانه و در بقیه اوقات سال هم کوشش بکند ولو اندک، روزش را هفتهش را با انفاق آغاز بکند و در پایان سال حسابرسی بکند بخشی از مالش رو که خدا دستور داده به از مال خودش خارج بکنه و به اهلش برسانه، به مستمندان بدهد و در هر شرایطی هر چه بیشتر خدا بهش داد اون بیشتر روزی بکنه، بیشتر به دیگران انفاق بکنه، بیشتر به دیگران بده. این یقین به آخرت هم، این به خصوص کسانی که فکر میکنن دینداری فقط حیرت هست، یادمون باشد یه ما به یه اموری یقین باید داشته باشیم. یقینم که ذکر میکنم یعنی دلمان به آنها گره خورده باشد، ذره‌ای در آنها تردید نداشته باشیم. آخرت، خدا، این دو تا مطلبی است که هیچ تردید بردار نیست. لذا مؤمن کسی است که بدون تردید می‌داند به سرای دیگری وارد می‌شود، مورد حسابرسی قرار می‌گیرد، پاداش می‌بیند، مجازات می‌شود. بالاخره این ارزیابی، ارزیابی بسیار نیکوست. یقین به آخرت کف ایمان است. حالا بالاتر از اون هم مسائل است. خب سور آیه ششم بحث امروز ما که این مهمترین آیه بحث نماز است. حالا اینا رو مقدمه گفتم تا به این آیه برسیم. سوره عنکبوت، سوره 29 آیه 44 و 45. تو هر بحثی یه آیه داریم، بهش ما میگیم قرر آیات قرآن، گل آیات. تو اون بحث، این آیه تو بحث نماز مهمترین بحث، مهمترین آیه است. چی میخوام بگیم توی آیه؟ ما همه چی رو گفتیم دیگه، تو نماز چیزی موند؟ بله یه چیزی موند. حالا دقت بفرمایید. خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. خداوند آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده، در این امور نشانه ای برای مؤمنان است. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر تلاوت کن آنچه به تو وحی شده است از کتاب. آیات قرآن رو برای مردم تلاوت کن. و اقم الصلاة، نماز رو برپا دار. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. دو نکته توی آیه هست، هیچ کدوم از آیات دیگه نبود و این آیه را خیلی درخشان تر میکنه. اینجا علت نمازگذاری را ذکر کرده، تعلیل کرده، استدلال کرده، گفته چرا نماز بخوان. یک بحث ابتدایی کرده، یه بحث غایی و نهایی کرده. بحث ابتدایی میگه دلیل نماز از فحشا و منکر نهی میکند، نماز قائم نمازی است که وقتی نمازگزار بخواند اقامه کند فحشا، یعنی عمل زشت مطلق هم هست، یه عمل خاص مراد نیست، هر عملی زشتی را که عقل تقبیح میکند شرع حرام میکند این را انجام نمیدهد. منکر انکار شده زشت، این توضیح همون فحشا است. فحشا و منکر را نماز باز میدارد، یعنی نمازی نماز است که تو وقتی آن را خواندی غیبت نکنه. اگر دیدی زبانت به غیبت نجس شده است، بدون نمازت نماز نبوده. به همون سیاقی که پیغمبر به اون زن که داشت غیبت همسایش رو میکرد گفت که افطار کن، روزه نداری، گفت من روزه هستم، گفت که این کاری که تو میکنی خوردن گوشت برادر مرده است. اگه اینا رو ما باور داریم، وقت این طرفش هم این نماز رو اگر نتوانست جلو غیبت مرا بگیرد، این نمازم نماز نبود، دروغ گفتم، از من مطلبی پرسیدن، من خلاف واقع گفتم، نمازم نماز نبود، قرار بود نسبت به نامحرم غض بصر بکنم، چه مرد چه زن، اگر من چشمم چشم ناپاکی بوده است نمازم نماز نبوده است، قرار بوده است که من به حرام نزدیک نشوم، در مسائل اقتصادی رعایت حلال و حرام بکنم، هر پولی رو به زندگیم راه ندم، از هر راهی ارتزاق نکنم، اگر نماز خوندم و این کارارم کردم نمازم نماز نبوده. پس اول نماز که میخوای باشه یادت باشه شرط عملی، شرط عینی، به قول امروزی ها میگه مشکل کن برای من بگو، امر انتظایی نگو، بگیم بسیار خیلی امر ابجکتیوی به دلیدین دسته. آقا میدونی میخوای نماز تو بسنجی؟ ببین نماز که میخونی جلو اعمال ناشایست تو میگیره یا نه؟ یه سری معاصی تو دین ما گفتن، نماز جلو معصیت ها رو میگیره یا نه؟ یه سری قبائح داریم که عقلم میفهمه ظلمه، بازم نماز که خوندی دنبال ظلم میره یا نه؟ اگر اینا رو خط کشیدی اون وقت فهمیم نمازت نماز بود. حالا برای اینکه ما خودمون به این مرد نزدیک بشیم، اول از همه لازمه این فحشا و منکر رو بشناسیم، ببینیم چیا قرآن به عنوان گناه معرفی کرده. یک یک همین یه دور قرآن که میخونیم هر جا و از عذاب خالد، یعنی عذاب جاودان، دیگه عملی نسبت داد میشه گناه، میشه گناه کبیره به اصطلاح ما، همه گناه ها بدن، اما اون گناهی که تو قرآن میگه این کسی این کارو بکنه جاش جهنم، همیشه هم تو جهنم، میشه ملاد گناه کبیره. ببینید اونها رو ما مرتکب نشیم، خیلی کار ساده ای هم هست، در نظر بگیریم میگیم قتل نفس، آدم چیزها رو که تو روزنامه ها میخونه موقعی که عصبانی هستی متوجه خودت باش، کار مهم میاد این که انسان دستش به خون دیگری آغشته نشود. قتل اگر عمد باشد که گناه کبیره است، اگر یه کاری کردی قصد کشتن نداشتی، مثل تو خیابون داری رانندگی میکنی اتفاقی افتاد، اینو نمیگن قتل عمد، قتل خطایی گفته میشود، قتل خطایی هم با دیه قصاص ندارن، اینا به جای خودش مهم، اما بحثش مثل قتل عمد، قتل عمد یعنی قصد کشتن بکنی، مؤمن همچون کاری نمی کنن. زنا، لواط، اعمال نامشروع جنسی، مؤمن دور اینها نمی گردن. شرب خمر، بادگساری، میخاری، مؤمن دور اینها نمی گردن. حق و ناس کردن، ظلم کردن، به حقوق مردم تجاوز کردن، اینا میشه فحشا و منکر. بعد خود آیه میفرماید الله ذکر الله اکبر، اما یاد خدا بزرگتر است. این نماز برای یاد اوست. برای مؤمنان متوسط چرا نماز بخوانم؟ برای اینکه زندگی پاکیزه داشته باشم. نماز بهداشت روانی جامعه است، نماز عامل بهداشت معنوی مسلمانان است، جامعه مسلمانان است، جامعه‌ای که در آن نماز گزارده می‌شود از این امور پرهیز می‌شود، اما از همه اینها بالاتر یاد اوست. نماز عشق ورزی با خداوند است، اما باید ضوابط عاشقی رو بدانیم. اگر از نماز لذت نمیبریم، نماز میخوانیم تا وظیفه ایمان را انجام بدهیم، یعنی خودمون رو تربیت نکردیم. اگر کسی از دیدن معشوق بدش میآید که میگه زودتر ببینم از شرش راحت بشم، اگه یک وقت اینجوری خوندی نماز رو بدون ببخش دروغ میگه، عاشق نیستی، تو بنده بدبختی. بنده بدبخت مثل همون که امام علی فرمود سه جور نماز عبادت میکنن، عبادت عبید داریم، عبادت تجار داریم، عبادت احرار داریم. عبادت عبید یعنی عبادت بندگان از ترسه، من و تو غالبا اینجوری نماز میکنم، خیلی که تنتر ارتقا مقام پیدا میکنیم. عبادت تجار سود آخرت بهش، یه وقتی هم عبادت احراره و عبادت عاشقانه. چرا نماز میخونی؟ دوستش دارم. آدم وقتی میره پیش محبوبش، اون از ترس کسیست نه به سود چیزیست، چون دوست دارد لذت میبرد نزده اون میرود. این لذکر الله اکبر یاد عبادت احرار است. عبادت احرار واجب نیست، اما همه چیز که به وجوب و حرمت نمیسنجد. عبادت احرار آرزوست. اگه در سال یه نمازت نمازت احرار باشد بردی. حالا اب ندارم 90% عبادت تجار و عبید باشد، اگه 10% از اون عبادت های احرار باشد عالیست. تو کلی باید رحمت بکشیم این ورزشکارا رو. من هر وقت این صحنه‌های ورزشی میبینم میگم اینا رو میتونیم توی جلسات مذهبی رو هم یاد بگیریم. طرف میاد یک سال دو سال چند سال زحمت میکشه این از این زاویه شوت بزنن، اونجوری توپ بزنن، تو یک لحظه هم میزنن و کلی به اصطلاح افتخار برای خودش، تیمش یا جامعش کسب میکنن. کسی که میخواد تو صحنه نهایی افتخار بیافرینه تمرین میخواهد، عبادت احرار مقدمه چینه میخواهد. ببین چقدر خودت کار کردی. اون آقایی که میاد این وزنه رو بلند میکنه یه لحظه نیست که تموم بشه، کلی تمرین کرده، اون دونده کلی دویده، وقت گرفته اینجوری بوده، اون که فوتبال میکند، بسکت، والیبال، هر کاری میکند، کشتی میگیرد، کلی تمرین کرده. من مثلا چقدر تمرین کردیم؟ یه باره میدونید ما مثل چی هستیم؟ شبی یک بار میریم رو دوشک کشتی، همون شب قدره، همون لحظه اول هم خوابت میگیره ضربه فنی میشی. خب این همه تو یه سال چقدر زحمت کشتی کار یه شب قدر رو بخوای بهره ببری؟ شب قدر میشه شب مسابقه نهایی ما، شب فیناله، ولی در قبلش کسی تمرین نکرده باشه گل میخوره دیگه، همه مشکلات براش میشه. لذکر الله اکبر یعنی اون یاده مال عبادت احرار از همه چیز بالاتره. خدا میدونه شما چجوری عمل میکنید. خب ما 6 تا آیه خوندیم، حالا یه آیه آخری هم بخونیم، یک وقت هم تمام بشه. سوره روم، سوره سیوم، آیه 30 و 31. یه آیه از آیات محور دین ماست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الی و تقوه و اقیم الصلاة و لا تکونوا من المشرکین. رویت را به سوی دین حنیف اقامه کن، یعنی خودت با دین حنیف تنظیم کن. حنیف در مقابل جنیف است، جنیف منحرف، حواشی جاده، بیراهه ها، حنیف پاک و پاکیزه، اون شاهراه صراط. این راه اصلی فطرت الهی است که خدا مردم را بران سرشته است. در خلق خداوند تبدیلی نیست، این سنت ثابت الهی است. این دین قیم است، این دین حنیف دین قیم است. اکثر مردم نمیدانند. من روی این مباحث اخیرم روی دین تاکید کردم. هیچ چیز جای دین نمیگیرد. هر چیز خوبی لزوماً دینی نیست. آن چیزی که ما را به دین نیاز میکند بخشهایی که نوع انسانها در عمر متعارف انسانی دشوار است آن برسند. اخلاق چیز خوبی است، معنویت چیز خوبی است، عرفان چیز خوبی است، اما همه اینها در کنار دین مطلوب است برای یک دیندار. لذا اگر آمدیم فکر بکنیم اخلاق میتواند جانشین دین بشود، این به لحاظ دینی پذیرفته نیست. هاکتا امور دیگر اکثر مردم نمیدانند، انابه میکنند به سوی او. تقوا پیشه کنید، تقوای او را پیشه کنید، نماز به گل بفا کنید، از مشکین نباشید. ببینید ذیل آیه فطرت دوباره بحث نماز مطرح میشود. خب امیدوارم خداوند به همه ما توفیق درک نماز را آنچنان که قرآن به ما آموخته است عنایت بفرماید. خب من فکر میکردم با دو جلسه بحث نماز رو به پایان میرسم، ظاهرا جلسات دیگری هم نیاز خواهد بود که یک بار حداقل به خودم و بعد به شنوندگانم بحث نماز رو تذکر بدم. لذا جلسه آینده هم باز به نماز خواهیم پرداخت. بی خود نیست، اگه خدا 99 بار نماز رو مطرح کرده ما چند جلسه رو به پردازیم بهش خیلی بی ربط نخواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارها گفتیم، بازم عرض میکنم مرتبه در جلسات دیگه که دیگر آیات رو میخوانیم متوجه میشیم نماز قرآنی رکوع دارد، سجود دارد، ذکر خدا دارد، قیام دارد، قعود دارد، غسل دارد، وضو دارد، تیمم دارد. اینها رو با آیاتش خواهم رسید و ذکر خواهم دارد. ولی ما خود قرآن بهمون میگه که این کتاب رو لقد من الله علی المؤمن اذ بعث فیه رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ایو زکیهم و یعلمکم الکتاب و الحکمه بین کانو من قبل لفی دلال المبین. خب قرآن میگه من به این پیامبر کتاب دادم، ما این پیامبر معلمم هست، لذا ما از این پیامبر دین ورزی یاد گرفته ایم. یکی از شرایط دین‌ورزی اون جزئیاتی که خدا به هر دلیلی صلاح ندیده در کتابش بنویسن ما اون از پیامبرش می‌پرسیم. پس این بیان صحیح نیست، تمام نیست بگیم این نکات در کتاب نیامده، کلیش در قرآن آمده. بگیم بله. بگیم بقیه‌اش از کجا بخواد بپرسیم؟ بگیم از پیامبر. پیامبر چگونه نماز خواند؟ همان جوری که پیامبر نماز خواند نماز می‌خوانیم. لذا پاسخ صریح من این است نماز آنگونه بخوانیم که پیامبر نماز خواندن. وقتی هم همین گونه آغاز شد، هنوز آیات نیامده بود، سال اول هجری بود، سال اول دهد اسد بود، هنوز به هجرت هم نرسیده بودیم، دو نفر پیامبر نمازگزار داشت بعد از خودش، یکی حضرت خدیجه بود، یکی هم امام علی بود. اونا چجوری نماز میخوندن؟ اون نماز مرضی خداوند بود یا نه؟ ما موظفیم همون جوری نماز بخوانیم. این که بگوییم فقط آنچه در کتاب آمده از سنت معتبر نبوی خودمان را محروم کنیم، این مرضی خداوند نیست. بعثت یعنی تأثیر پیامبر، اطیع الرسول یعنی تو این امور از پیامبر تبعیت بکنیم و انشاءالله میکنیم.
آیاتی که بیان کردیم بیشتر صفات مسلمین را ذکر کردیم، در حالی که در جلسه پیش ذکر کردیم که واژه مسلمین برای افرادی است که نماز را میخوانند و تفاوت آن را با اقامه نماز بیان کردیم. در صورت امکان صفاتی را از اقامه کنندگان نماز بیان کردیم.
ما به اون آیه هنوز نرسیدیم که اونجا که ما سلککم فی سقر، چی باعث شد که شما تو جهنم افتادید؟ جواب میدهد قرآن از جانب جهنمی ها لم نکومن المسلیم. این رو گفتم جاهای منفی به کار ببرد، اما جاهای مثبت الذین یقیمون الصلاة است. متقین رو داره ذکر میکند، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات است. مؤمنین رو داره ذکر میکند، اولو الالباب رو ذکر میکند. همه اینها آیات رو من امروز که نرسیدم دو سومشم برای شما قرائت بکنم، همه با اقامه صلاة شروع میشن. هیچ کدوم از آیاتی که امروز خوندیم، ببینید الان یک یک برای شما ذکر میکنم، اینجا میگه حفظ صلاة، اونجا میگه خشوع صلاة، اقامه صلاة. تو سوره مؤمنون خشوع و حفظ بود، تو سوره نور هر دو موردش اقامه بود، در سوره نمل اقامه صلاة بود، در سوره عنکبوت اقامه صلاة بود، در سوره روم اقامه صلاة بود. هیچش مصلی نداشته. مصلی نامو بهش میرسیم، سوره بروج اون اواخر، اونجا بحث مصلی مطرح میشه، قرآن به صورت منفی به کارش برده، تو بحث جهنم ذکر کرده. ازا اقامه نماز، این نماز برپا، نمازی که به لحاظ عملی تنها عن الفحشاء و المنکر، به لحاظ قلبی و ذکر الله اکبر، این ویژگی اصلی نماز.
این که در آقای شریف می یاد خدا بزرگتر است، آیا مصداق ذکر الهی تنها از کار و یادآوری قلبی است؟
جای یاد خدا قلب است. اثر یاد در جوارح آدم، یه ما جوانه داریم یه جوارح داریم، دوتاش هم با هجیمیه، جانه جارح، جانه جوانه قلب است، دل است، جواره دست و پا و زبان و گوش و چشم و امثال اومد. ذکر خدا در جایش جوانه است، تو دل است. حالا وقتی این تو به یاد خدا باشی، دستت به حرام نمیرسد، پایت به سوی حرام نمیبرد، زبانت به باطل و گناه گشوده نمیشود، چشمت به حرام نمیافتد الاخر. پس یاد خدا جایش قلب انسان است. قلب ذکر امر قلبی است. اشتباه ما تا ذکر رو میگن یاد تسبیح میافتیم. تسبیح یک وسیله ای تو همه ادیان هم هست. من فکر میکنم تسبیح فقط مال ماست. حتی بودایان دیدم تسبیح دارن، هندوها هم تسبیح داشتن. فکر نکن تسبیح فقط تو همین حوزه دینی یافت میشود. این تو میخوای برخی از کار رو عددش رو بشماری، به دست خودت میگیری. حالا تو برخی از اینام عدد شاید مهم نباشد، عدد کثرت است. تو میخواهی در دلت یاد خدا باشد، الله اکبر رو به زبان دل میگویی، ذاکرین به دیگران نشان نمیدهند که زبانشان به ذکر گویاست. حالا من ببینید گاهی وقتا توی فیلم های باسمعی فکر میکنن هر چه طرف اینجوری نشونش بدن مؤمن تره. یه شب توی گاهی وقتا من توی ماشین که دارم میام رادیو بازه یواش دارم که الله اکبر فکر میکنیم ذکر یعنی این. لازم نیست نه یواش بگی نه به زبان کسی بفهمه. تو ذاکری دلت که داری میگی، تو دلت اون با زبان دل رو به زبان میاری. لازم نیست به زبانت بیاد و زبانت هم جلو مردم بالا و پایین بشه. نشستی کار کارمندی، وظیفت داری، حقوق میگیری به خاطر این، همون ساعت کارت داری ذکر میگی. خب از همون موارد که قطعا خدا نمیپذیرد. اگه میخواستی کار درست بکنی، کار مردم رو انجام میدادی. میخوای ذکر بدی، شب خونت تشریف بردی، کسی هم تو رو نمیبینه، ثوابش هم فقط اخروی، آره تو دلت میخواد بشین ذکر بخوان. در جایی که مردم تو را میبینن، این زبان به ذکر باز کردن نیازی ندارد. در تسبیح دست گرفتن لزومی ندارد. میخواید ذکر بگویی، کاری بکن یواشه که تسبیح هم زیر بگیر که کسی نبیند، اون ذکر رو تعدادش رو به جای خودت بیاورد. ذکر اگر در دل رفت پذیرفته است، اگر از دل در دل فرو نرفت، هر چه میخوای به زبانت بیار هیچ فایده ای نداره. همین تسبیحات که ما ذکر میکنیم، الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، از بهترین اذکار است. اینا اگه در دل نشست ثواب دارد و اثر عملیش رو من میاد، و الا هزار بارم به زبان بگویم چیزی نتیجه عملی نخواهد داشت. خیلی کار میبرد که انسان خودش رو این گونه تنظیم بکنه. به هر حال قلبیست نه زبان.
اشاره
ای کردن
به سخنرانی شاید مجرد رمضان جناب استاد چرستری که
بله صد در صد.
بعد گفتن که کسی که میخواد از نماز لذت ببره لازم زندگی سالم اخلاقی که در آن حلال هست، حرام هست، وبال و عهد هست. حال سؤالی که مطرح است، اگر کسی زندگی سالم اخلاقی دارد ولی از نمازش لذت میبرد و معنی کافی ندارد، مشکل کجاست؟
خب مثل سوالایی میکنه که این برید پیش یه پزشکم یه کلیاتی بگید، نمیتونه کلیات معاینتون بکنه یکی یکی نگه. حالا این موردم خود شما بهترین پزشک خودتون هستید. ما فکر میکنیم که سالمیم، اگه یک پزشک حاضر ما را ببیند متوجه میشود ما چه بیماری داریم. یکی از علائم سلامت روانی، سلامت دینی، نماز خاشعانه است. اگر اهلش هستی خوشا به ساده، اگر نیستی باید بگردیم عواملش رو پیدا بکنیم. همین که نماز رو در جاهای کم مشغله به جا بیاوریم، این یک شرطش. همین که پول حلال رو که خانه ایمان ببریم، اینا آثار وضعی دارن. همین که حق و ناس به گردن ما نباشد، همین که زبان ما به زبان پرگناه‌ترین عضو انسانه. دین ما میگوید اگر همه اعضا رو بخوان بهشون نمره بدن، گناه‌های زبان رو که ستونش دیدش میشه، ستون زبان پر میشه. اما ستون اون اعضای دیگه معمولا یکی دو گناه داره. ستون زبان تا دلت بخواد کلکسیون گناه زیر زبانه. اگر این رو کنترل بکنی مطمئن باش خیلی از اون مسائل راحت میشوی. بعد از ساعت از اول روز با خودت عهد بکن. امروز من تا خواستم حرف بزنم حواسم جمع شد غیبت نباشه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، افترا نباشه، کسی بدش نیاد. همه اینا رو میبینید دیگه اصلا نباید حرف بزنی، راحت شما بگم. خیلی از حرفا به یکی بر میخوره بالاخره، البته به شرطی که بعض وقتا لازم بر میخوره. تو یه ظالم میری باید بری تو سینه‌ش هم بخوابی، ولی که در غیر موارد که لزومی نداره. وقتی میبینی نمازه اقامه شد، اول نماز ما خمیده است، ولی کم کم که اینا رو انجام دادین پشت نماز راست میشه، یه دهنی نماز بلند شد ایستاد و کاملا اون شرایط رو پیدا کرد. اون زندگی بلاز اخلاقی هم میگید، همین که ما رضا مرضی خداوند باشیم. اگر توانستیم میرسیم به این جهات. گاهی وقتا میشدم بگه که تشبیهن بگه من صدای خنده خدا را میشنوم. حالا و ظریف‌تر بگیم، بگیم من این کار رو که کردم لبخند خدا رو دیدم. دیدی گاهی رفتی یتیم نوازی کردی، ریایی هم توش نبوده، به یه زندگی مسمندی رسیدی بدون اینکه خودش بدانه. من مطمئنم اونجا تو هم لبخند خدا رو دیدی. گاهی وقتا کار جوانمردانه کردی، عفو کردی، ایثار کردی، من مطمئنم اونجا شخص خودتو لبخند خدا رو دیدی. لبخند خدا رو دیدن کار سختی نیست، تو این امور رو انجام بده. اون وقت میبینی نماز که میخوانی کیف میکنی، لذت میبری. دیدی اینا که تازه حالا نامزد کردن، میخواد بره ازدواج بکنه، کلی به خودش میرسه، تو آینه نگاه میکنه، چه میکنه، میخواد بره پیش محبوبش. وقتی هم میره انگار دنیا رو بهش دادن. تو وقتی میری نماز میخوای بخونی، اگه دیدی همچه حالی داری، بهت اون نمازت نمازه. اگه دیدی نه، همین یه جور دیگری داره میری، انگار میری مثلا گاهی وقتا آدم میخواد بره دیدن باباش، دیدن مادرش، اسقاط تکلیفی میره، نمیتونه که پدر و مادر چقدر برش زحمت کشیدن. اگه اینجوری میری بدون که گیر داری، مشکل داری. نماز خوندن مثل به دیدار محبوب رفتن باید باشد. اون نماز نمازه. کوشش بکنیم خودمون رو به اونجا برسیم. خیلی هم سخته. 5 بار در روز همچه کاری کنیم. بزرگان دین ما کردند و شد. مگه پیغمبر چجوری نماز میخونده؟ مگه امام علی چگونه نماز میخونده؟ اصلا مؤمنان بعد تو نمازشون میشه تشخیص داد. میگن تو حالات برخی علماست وقتی به نماز شب میستاد تمام اون مدرسه به گردش میافتاد. کسانی که توی مدرسه هم بودن میدن حال اون مکان داره عوض میشه. تعجب میکردن هر شب توی شرایطی اتفاقاتی داره میفته. پرسجو کردن رفتن دیدن استاد شب داره نماز میخونه. اون ساعت نماز استاده. یه نمازی هست که میگیم توی زندگی ما آدم های هستن که جلو از نزول عذاب رو میگیرن، هستن این آدم ها، یعنی اینقدر مقرب خدا هستن. مشکل ما اینه که همه رو داریم تنزل میدیم، یعنی این مسلماتی است که تو همه جا وجود دارد، اثر عمل صالح مقرب شدنه، مستجاب و دعوه شدنه، اما کسایی که به این مراحل میرسن هیچ ادعایی ندارن، متواضع تر میشوند. هر وقت دیدید کسانی هستند که نسبت به این امور ادعای امتیاز میکنند، بدونید اینا هیچی نیستن، اینا شیادند. اون کسی که با نماز بالا میرود بیشتر از همه زبانش بسته میشود، تقرب به خدا به سکوت بیشتر میانجامد. مؤمنان متواضع ترند، پرگوها مدعی ترند. حالا خود ما اینا ملاکاییست که از اولیاء دین ما هم ما رو راهنمایی کنه، عقلا هم آدم بهش میرسه. ما تو ماه رمضان دیگه جای رسیده باشیم، انشاءالله رسیدیم. حتما دوستی که پرسیده قدمهای رو توی راه مناسب برداشته. ببینید یکیش اینه که توی یکی از وصایای امام علی هست، میگه هر روز 50 آیه قرآن بخوان. حالا نگفتیم یه جز بخوان، نگفتیم یه حزب بخوان، 50 تا آیه قرار بگذاریم. صبح که بلند میشیم نیم ساعت عبادت بکنیم، نیم ساعت، 5 دقیقه میشه نماز. اگه زودتر از اذان بلند شدی مقداری نماز نافله، نماز شب، هر چی که توانستی، و 50 آیه هم در طول روز به خصوص اول روز نماز بخون. نکته دوم، حالا چیزای عمومی میگم، اینا همه توصیه های اولیاء دین ماست. امام علی میفرمان اوقات روزانه رو چند قسمت بکن. اولش که ساعت و یناجی ربک، ساعتی که مناجات بکن، یعنی این ساعت برای خودت در نظر بگیر، نیم ساعت صبح، سعی کن از نیم ساعت هم کمتر نشه، سجاده برای خودت داشته باش، تو خلوت خودت قرآن بخوان، نماز بخوان، ذکر خدا به جا بیاور، سجده کن، سجده طولانی کن، به نحوی که یاد بگیریم ادب بندگی رو. در بعد از ظهر که میشه، ظهر که میشه باز سعی بکنیم بعد از نماز چند لحظه ای بنشینیم. همین نشستن پس از نماز و محاسبه کردن اعمال خودمون و به یاد خدا بودن کلی کمک میکنه. شبم پاکت و شبمونم میخواییم بخوابیم، با چند آیه قرآن بخوانیم، یه قرآن داشته باش صبح بخوان، یه قرآنم شب بخوان، هر کلمش 5 دقیقه شاید بیشتر اگر لازم نباشد، اما مداوم باشد، مداومت در این لازم. تقویم سررسی داشته باش، پایان روز اعمال خودت رو بنویس. اگر 1 سال مداومت بکنی ساخته میشی. پایان روز بنویس من امروز چند بار غیبت کردم، چند تا دروغ گفتم، چند تا خلاف عهد و قرار و وعده کردم، چند بار نگاه حرام کردم، چند بار سخن حرام گوش کردم. همون موارد رو به کسی نمیخواد بگی، فقط برای خودت ببین سیر نزولی داره یا نداره، و بعد تنبیه برای خودت بذار. اگر من این کارا رو کرده باشم، مثلا به ازای هر چنداش من مجبور بکنم خودم رو 1 روز روزه بگیرم. نمیخوادم به هیچ که بگم من دارم روزه مستحبی میگیرم، اینا دارم خودم رو تنبیه میکنم. یا چند ساعت بگم تویی که این کارا رو کردی چند ساعت آب ننوش، یه چیزی که دوست داری نرو سراغش، یه فیلمیه من نگاه نمی کنم، یه چی مطلبیه که نیاز داری که مطالعه هست، اگر این کارو کردی من نگاه کتاب نمی کنم، خیلی هم دوست داشتم. بعد از مدتی تنبیه ها ببینی آدم شدی، خودت آدم کردی. اگه ما خودمون رو تربیت نکنیم کسی نیست ما رو تربیت بکنه، اول باید خودمون. بعد پایان هفته هم به خودت نمره بده، پایان ما هم به خودت نمره بده. اگه یه هفته بهتر از هفته قبله چه بهتر، اگه بدتره یه سری تنبیه برای خودت در نظر گیر. تنبیه خیلی سخت نباشه، یه بار تنبیه کردی دیگه هیچ وقت محاسبه نکنی، به گونه ای باشه یه سال اگر تنظیم کردی اون وقت میبینی که انشاءالله به ماه رمضان بعدی که رسیدی انسان پاکیزه و پاکتر و بهتری شدی. همه ما باید کارنامه داشته باشیم، رمضان تا رمضان به خودمون نمره بدیم. اینم برای خودت نگه دار، همین مداومت ببینی باعث میشود که انشاءالله کم کم ما راه پیدا بکنیم، خدا هم دست میگیره. مطمئن باش والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه بدونی یه قدم برای اون برمیداری خدا 10 قدم به سوی تو پیش میاد. امتحانش هم مجانی.
خب
وحشت نکرد. من اون فیلمه که تو شیطان نگاه نکردم، یعنی یکی دو جلسه دیدم خیلی پیش پا افتاده، از حیف وقت دادم به اینا بپردیم. مشکل ما میبینم آخرش یه سری مشاور مذهبی اینا مینویسن، یعنی مشکل ما اینه که مشکل تو همین مشاورین مذهبی ماست که تلقیشون از مسائل دینی اینقدر پیش پا افتاده است. شیطان یکی از امور مسلم همه ادیان ابراهیمیه، اما این به مقدار مبتذلش بکنیم که بعد این حالا یکی دو بارش که من دیدم خیلی پیش پا افتاده است. نه، این باعث میشه که اول توهم بکنیم هر کسی شیطان است، یعنی حتی نسبت به افراد اصطلاح که اشتباهاتی تو زندگیشون هم میکنن فکر بکنیم ها شیطان هم. و بعدم شیطان نفس اماره ماست. این اوقات که رو من میفهمم حالا تو شیطان شناسی وقتی با یه جا بحث بگذاریم در مورد خود شیطان هم بحث کنیم. اتفاقا یه قسمتی از این مباحث من که انتقادات زیادی هم برانگیخته، دوستان زیادی هم شبنامه پخش میکنن، روزنامه پخش میکنن، مطالبه میبینن، همه اینه که تلقی من نسبت به برخی مسائل دیگه با تلقی سنتی فرق میکنه. یعنی هیچ ابایی ندارم ذکر بکنم، برایش هم استدلال دارم. اینکه به سادگی ما فکر بکنیم امور ماوراء طبیعی به شکلی بسیار مبتذل و پیش پا افتاده تو زندگی ما وارد میشن، نتیجهش همینه. ابلیس خب شیطان اصلیست، بقیه جنود او هستن. این جنود بیش از همه در وجود ماست. هر کدام از ما یک شعبه شیطانی داریم، یک شعبه رحمانی. شعبه رحمانی روح الهی است، نفخت فیه من روحی. اون شعبه شیطانی که در نفس ماست نفس اماره است که لعمارتون به سوء، فعل امر به سوء میکنه. به خودت مراجعه بکن، هر وقت میخوای کار خوبی بکنی یکی از درونت میگه نکن. کاملا حواستم جمع، میشنوی صداشم به خودت بری میشنوی او کیه. اونتا لازم نیست من این رو مجسمش بکنم. وقتی مجسمش بکنی توی این جور مسائل اینا خیلی ظرافت میخواد. من حداقلش میتونم بگم هنوز این فیلمسازان ما به اون توانایی نرسیدن که بتونن این مفاهیم دینی رو خوب بروز بدن. گاهی وقتا شاید قصد خیر هم داشته باشن، اما اونی که از توش به دست میاد چندان چیز ملموسی نیست. ببینید فیلم دینی امروز تو دنیا یکی از پربیننده ترین فیلم هاست. قوی ترین کارگردان ها هم تو این حوزه فعالیت کردن. اما این که بتوان یه پیام دینی رو، یه پیام اخلاقی رو برسانی خیلی هنر میخواد. خیلی تو باید هنرمند باشی، از دو سو هم به لحاظ هنری خیلی توانا باشی، هم به لحاظ دینی مطالعات فراوان کرده باشی. من تو حالات برخی از این فیلمسازا میبینم مثلا چند سال، 4 سال 5 سال در مورد یه مضمون مطالعه کرده، با ده ها نفر رفته صحبت کرده، فیلم نامه رو نوشته، مشورت کرده، بعد یه فیلم که چند تا جایزه بین‌المللی هم مثلا از آن خودش کرده. این فیلم های دینی ما ساده ترش فکر میکنیم تو فیلم اگه بیشتر نماز خوندن، بیشتر مسجد رفتن، محاسنی داشتن، نمیدونم یه سری صفات ظاهر داشتن، فیلم دینی تره. بسیار از فیلم ها که به ظاهر بسیار دینی هستن، پیامی رو که القا میکنه چندان پیام دینی نیست. مهم اون پیامی است که در مجموع اون فیلم ارائه میکنه. حالا من خودم الان تو ذهنم نیست فیلم های دینی که واقعا هم رو مؤثر بوده برای شما ذکر بکنم، هم خارجی هم ایرانی، اما مطمئن هستم این چیزایی که دارم پخش میکنم حالا یه مقدار ارتقا پیدا کرده نسبت به سال قبل، بعضش بهتره، اما هنوز خیلی مونده که وقتی ما این همه بیننده بالاخره داریم توجه بیشتری بکنیم که مفاهیم رو مسخش نکنیم. تجرس مجسم کردن شیطان به این صورتی که مشاهده شده و به اشکال مختلف، اینا چندان پذیرفتنی نیست، یعنی نمیشه روش به اصطلاح عنوان دینی ضمانتی کرد که این چی گفته میشود اعتبار دینی دارد. بله تو برخی روایات مسائل هست، مشکل ما اینه که مشاورین تسلطشون به روایات خیلی بیشتر از اون سبا قرآنه. روایات هم خیلی دشواره که طرف روایت معتبر رو از روایات غیر معتبر تشخیص بده. تو بسیاری از این روایات که متاسفانه سند درستی هم ندارن این بحث تجسم دیده میشود. ساده ترین مسئله اینه که ما بیام وارد بحث تجسم بشیم، یعنی افرادی رو که قابلیت های متافیزیکی دارن، قابلیت های ماورای انسانی دارن و شر هم هستن تصویر بکنیم. خب اگه این باشه یادتون باشه هر کسی احتمال دارد که ما این موارد رو روش تطبیق بکنیم و این تطبیق ها وقت باعث میشود، باعث مشکلات فراوان میشه، سوء زنهای فراوانی توی جامعه دینی ایجاد میکنن. فکر میکنم اگر از متخصصین بیشتر استفاده بشه، دانش دینی این افراد بالاتر بره، لازمه شه میگه مشکل اینه. من میبینم تو اخبار توی خبرها اومده بودن چند صد طلبه علوم دینی به مدرسه صدا و سیما رفتن و شروع کردن مثلا کارگردان بشن، فیلم بردار بشن و بعدا این فیلم ها رو درست کنن. این مشکل ما سر اینه، این عزیزان نه دروس دینی را درست خواندن نه دروس هنری را، و از هر دو طرف میمانن. مثل اون در زمانی بود که دی از اینا رو فرستن آمریکا، حالا برگشتن کدام کتاب کدام مطلب دینی ما رو تونستن حل بکنن و مدارسی که این مقدار سرمایه گذاری هم کردن. امروز رشته‌های تخصصی به حدی از ظرافت رسته که تو یکیش بخوای متخصص بشی یه عمر میطلبد. حالا شما صرفا یه سری مقدار عربی بخونید، یه مقدمات فقه و اصول خونده باشید، برید مثلا شروع بکنید یک مقدمات کم از مسائل هنری یاد بگیرید، حاصلش این فیلم ها میشود که میبینید. در حال که اگر میخواستن کار درست بکنن، کسی که دین رو لمس کرده باشد، لمس دین با 2 سال 3 سال که نیست، که چندین سال میخواد تو حوزه متبحر شده باشد و بعد تو حوزه سینما یا هنر خاص خودش هم سالها میباید کار کرده باشن. بسیار از اینا مبتدی هستن، فیلم های مبتدی همین هست که مشاهده بکنید و آثارش هم متاسفانه آثاریست که میبینیم. با همه اینا حق نباید گذشت، نسبت به سالهای گذشته آدم مقدار پیشرفت مشاهده میکنن، ولی فقط بپرسیم پیشرفت به چه بهایی، میزان هزینه مالی که رو این صرف شده و میزان وقتی که گذاشته میشه، اون وقت میبینیم وقت میشه یک مدیریت رو زیر سوال بردن که این کارنامه کارنامه قابل دفاعی هست یا نه. خیلی ممنون.
شما شما
فراموش نماز هست که دوستان خواستن دوستان دیگر اینجا رام نماز مانده، اما آقایی که تقریبه اونجا نماز نمازه یکنه خانه خود رو رام خودتر نخانه میشه. در مورد برگزاری نماز اینجا خود من ما دو نظر فکر کردیم کار بشه در نهایت احساس کردیم ممکن دوستان رو نداریم درست سر با خبر بکنیم احساس کردیم که ممکنه همه فشارها به اینجا هم سرایت بکنه. البته مدیریت حسینی خوشبختانه خیلی منطبقه با ضوابط و قانون برخورد میکنن با برخوردهای مختلفی که صورت میگیره، ولی به هر حال در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که به اصطلاح به دلیل اینکه نمیتونیم به دوستان اعتبار سمی درستی داشته باشیم امسال متاسفانه نمازی نداشته باشیم، حتما برنامه‌ریزی خواهیم کرد اگر به عمری باشه و امکانی نمازی دو سال آینده خیلی باش و خوبتر برگزار کنیم. غیر از این دید قربان هم هستیم که اون هم از مهمترین اعیاد مسلمینه، اگر امکانی باشه برای او برنامه‌ریزی بهتر میشه. این در خصوص نماز عید. در مورد کلاس ما مونم هفته آیت ساعت 11 شب کلاس استاد مشترک هست ان شاء الله. کلاس بعدی آقای دکتر ایمان من دو هفته آینده ساعت 4 بعد از ظهر کلاس ما قبل از نماز قبل از اذان ما کلاس ما داشت بعد نماز رو دو این هم در حال برنامه کلاس های باید که ضرر نداریم احتمالاً از شما ممکنه بپرسم اگر ایام موضوع زن دارید در حال بدم زکات فطر رو باید من بپرسید.
خب اول پیشا پیش عید سعید فطر حالا هر روزی باشد بر همه مؤمنان روزدار مبارک باشه، ظاهرا فردا خیلی بعید عید باشه به لحاظ علمی نمیتونه عید باشه، حالا به لحاظ دیگه نمیدانم. با توجه به این که در روز اول ما هم امسال اختلاف نظر جدی بوده، اکثر مراجع یک روز دیرتر برایشون احراز روز اول شده، باز احتمال این که روز عید دیرتر باشه قوی تره. روز عید یا شنبه خواهد بود یا یک شنبه، اگر 30 روز بخواد حساب بشه برای کسانی که جمعه شروع کردن که اکثر مراجع بودن حتی احتمال داره به یک شنبه بیفته، ولی که برای اونها که پنج شنبه رو شروع کردن میشه که رسمی شروع شد ماه، اگر 30 روز باشه میشه روز شنبه. بنابراین حالا یک شنبه یا جمعه یا شنبه یا یک شنبه با احتمال اینکه جمعه خیلی احتمالش ضعیف تره و شنبه یا یک شنبه، هر کدوم از مؤمنان هم بالاخره به لحاظ مسائل فقهی به یکی از مراجع استناد میکنن، میتونن روزی رو که برای اون مرجع احراز شد روز عید قرار بدن. برای اینکه تشتت هم نباشه اگر اختلاف نظر شد و در روزی شما چون روز عید فطر روز اول شوال روزش حرامه، اگر تردیدم کردید به هر صورتی اون روز رو میتونید مسافر باشید که در این حال هم اگر روزه‌ای بوده باشد شما روزه نگرفته باشید و اگر به گونه دیگری باشد به وظیفتون عمل کرده باشید. امیدوارم روزی برسه که ما بتونیم با تبادل نظر بیشتر لااقل تو این امر به یک وحدت نظری نزدیک بشیم. در مورد نماز هم حالا چون این اختلاف نظر هست شاید این هم خیلی بوده باشد که امکان نماز گذاردن رو سلب کردن. به هر حال آدم وقتی میخواد سخن بزرگان رو آزمون بکنه یکی از آزموناش هم همینه، وقتی ادعا میکنن ایران آزادترین کشور دنیاست، یکی از ملاک‌های آزادی اینه که هم برادران اهل سنت ما امکان مسجد مجزای خودشون داشته باشن، هم این که افرادی که متفاوت فکر میکنن اونا بتونن سخن خودشون رو ابراز بکنن. این کمترین حقیه که فکر میکنم تو جامعه ما میتوانیم انتظارش رو داشته باشیم. نماز عید فطر در هر صورت باید فاخر برگزار بشه، این عظمت اسلام هست. لذا انشاءالله اگر عمری بود در سالیان آینده فارغ از همه کوشش میکنیم دوستان و جوانانی که الان کار دینی دارن دنبال میکنن از ابتدا که شبهای قدر به اطلاع همگان برسد و بتوانیم برگزار کنیم، چون خوفی بود که اینجا مشکل ایجاد کنن گفتیم بسیار خوب، امسال به این شکل پیش میبریم. هممون هم انشاءالله دعا کنیم که بتوانیم ایمان ورزی من را در شرایط متناسبتری انجام بدهیم. از همه دوستانی هم که توی این مدت، حالا اینها هم زکات فطره، هم هر کدام شما توی رساله مراجعتون میتونید مراجعه کنید. زمان زکات هم هر زمانی که قبل از روز، قبل از برگزاری نماز، نماز عید فطر هم زمان واجب نیست، مستحب است، بهتر است نماز رو به جا بیاورید. اما اگر توانستید که توی یکی از نمازها حاضر بشید. نماز عید فطر هم مثل نماز جمعه نیست که واحد باید در شهر برگزار بشه، تو هر محله می شود، هر مسجدی نماز بخوانن. به شکل سنتی هم چنین بوده و انجام می دادن. اون سه سا گندم یا غذای متعارفی که به جا می آریم، وقتی میخواد محاسبه بکنید، نرید حتی اقلش رو حساب بکنید. لطفاً نگاه بکنید یک غذایی که میخوریم، معمولاً غذای اکثر ما برنجه بیشترش و گوشته، ولذا وقتی میخواد وزنش رو حساب بکنید، گند همش نون نمیخورید. اگر نون بخورید مثلا یه قیمت میشه، اگر برنج و گوشت و خورما و همینا رو هم حساب بکنید یه کمی بیشتر میشه. چون این زکات بسیار به سلامتی ما ارتباط داره، هر مقداری که شنیدید شما بیشترش رو بپردازید. یعنی یقینا یه وعده غذای خوب اگه برید رستوران بخورید، حساب بکنید چقدر میشه. خیلی ساده، اگر میخواستید کمتر بپردازید، اون وقت بدونید وظیفتون رو انجام نمیدید، چون غذای متعارف رو باید بپردازید. ببین بیش از 6-7 تومن مال یک نفر قاعدتاً در میاد با این نرخای امروزی. اون تا حالا دیگه چیزای دقیقش معمولا ما اینجاها حداقل به حساب میکنیم، میگه نه مثلا 953 تومن. ببخشید با این 953 تومن چند تاتون میتونید برید یه بعد غذا بخورید؟ برید توی یه رستوران جنوب شهر هم ببینید چی بهتون، یه ساندویچ بهتون میدن یا نه. وقتی خواستید حساب بکنید اون مبلغ رو واردش میشه. دیگه من وارد جزئیات بیشتر نمیشم، نکته اصلیش همین مطلبه که انشاءالله توجه کنید. تشکر ویژه هم دارم، امسال منتقدین ما خیلی بیشتر فعال بودن، از اونا من خیلی سپاسگزارم، زحمت کشیدن، من خودم همه اونها رو خوندم، برای اونها هم توفیق مضاعفی رو آرزو دارم و هاکزا انصاف بیشتری و یک کمی اخلاقی تر نوشتن و اینکه شناسنامه دار بنویسن. جمعی از دانشجویان هیچ جای دنیا پذیرفته نیست، هر که میخواد بنویسه یا اسمش رو زیرش بنویسه یا اون تشکلی رو که از جانب اون داره انجام وظیفه میکنه اون رو متذکر بشن. اما با جمعی دانشجویان این به هر کسی قابل استناد است، این اخلاقی نیست این گونه نوشتن. بیشک یک دانشجو یه لاغبا اینقدر بودجه نداره کتاب چاپ بکنه، لذا وقتی کتاب چاپ میکنن زحمت بکشن اون تشکلی که این همه عرق دینی داره حتما خودش بیاد. مثلا حالا نکات دیگری هم هست انشاءالله در جای خودش. ممنون، خدا حافظ.